و با جهان درون مولکول‌ها آشنا بشن. همو بود که باعث علاقه بی حد و اندازه وحید به فناوری نانو و پیشرفتش توی رشته شد، پیشرفتی که آرزوی پدر پیرش بود. وحید 4 ساله بود که مادرش رو توی یه تصادف از دست داد. به قول قدیمی‌ها پدرش براش هم پدری کرد و هم مادری. پدر سخت کار کرد و وقتی بقیه تفریح و استراحت می‌کردن، اون داشت به خوراک و پوشاک و درس و مشق و بازی و تفریح وحید رسیدگی می‌کرد. سالی که قرار بود وحید تو کنکور سراسری شرکت کنه، پدرش مدت‌ها بود داشت راجع به رشته‌های مختلف دانشگاهی و بازار کارشون تحقیق می‌کرد که پسرش بتونه با اطلاعات مناسب انتخاب رشته کنه. تدبیر پدر نتیجه بخش شد و وحید افتاد تو مسیر پیشرفت تحصیلی. اما از اون طرف کسب و کار پدر با شریکش به اختلاف خورد و پدر مجبور شد مغازه رو ببنده و برای تأمین مخارج زندگی و تحصیل وحید با ماشینش تو شهر کار کنه. پدر توی خیابونا دنده عوض می‌کرد و وحید سخت مشغول گذروندن مراحل درسیش بود تا بالاخره شد آقای دکتر. وحید به تشویق دکتر محمدی تصمیم گرفت یه شرکت دانش بنیان تأسیس کنه و دانشش رو برای تولید محصولات نانو به خدمت بگیره. اما این کارا بدون سرمایه که انجام نمی‌شد. بازم پدرش رشته نجات شد و ماشینش رو فروخت و سرمایه کار وحید کرد. اما کار وحید بدون درآمد بود و پدر پابسن گذاشتش همچنان باید خرج زندگیشون رو تأمین می‌کرد. پدر با اینکه توان جسمیش کم شده بود، اما توی مجتمع تجاری مشغول به کار شد و یه تنه حجم بالای کارهای اداری و روزانه اونجا رو انجام می‌داد. تا چند ماه پیش که یه روز ظهر شماره وحید روی گوشی پدر افتاد. پدر صدای فریاد خوشحالی پسرش رو از اون طرف خط شنید که میگفت بابا موفق شدم، بالاخره موفق شدم. گره اخمش باز شد و شوق لابلای چین و چورو که صورتش نشست. زحمات و بیخوابی ها نتیجه داد و وحید تونست تایید نهایی محصولش رو بگیره. تولید پانسمان های نانو پایه برای درمان زخم های مزمن.
عرض خیر مقدم و شادباش دارم محضر ارزشمند یکایک شما عزیزان، سروران محترم، مدعوین گرامی.
مراسم شروع شد و حالا استراب وحید بیشتر شده بود. آخر ماجرا از این قرار بود که دکتر محمدی وحید رو تشویق کرد تا محصولش رو تو جشنواره نانو فناوری شرکت بده. حالا وحید اگه برگزیده می شد، جایزش می تونست کمک خیلی خیلی زیادی به پیشرفت شرکت دانش بنیانش باشه. در ابتدا سخنرانا پیشینه دانش نانو در ایران رو توضیح دادن و از ارتقاء قابل تحسین جایگاه ایران تو دانش نانو در طول 20 سال گذشته گفتن.
دو دهه هست داریم روی فناوری نانو تمرکز میکنیم. خب بخش اول یعنی 10 ساله ابتدایی این فناوری ما تمرکز ویژه کردیم روی پرورش و توسعه سرمایه انسانی توانمند تو کشور. و 10 سال ابتدایی عمده تمرکز در واقع کشور تو این حوزه این شد که بیاد از تحقیقات و پایان نامه ها و مقالات حمایت بکنه. 10 ساله دوم پایان نامه هایی که در واقع مورد تقاضای صنایع هستن مورد نظر قرار گرفت و در بخش های دیگه یعنی در بخش توسعه محصولات بهتره بگیم به واسطه فناوری نانو و توسعه بازار و صنعت نانو تمرکز ویژه تری شکل.
شاید بگم اولین بار بود که یک تکنولوژی نوظهور رو با رصدی خوبی که انجام شد ما به موقع شروع کردیم. یعنی ما چند دهه صبر نکردیم مثل ICT یا بیوتکنولوژی که ازش بگذره محصولاتش بیاد تو بازار. ایران سومین کشوری بود بر اساس گزارش سازمان ملل متحد که برنامه راهبردیش رو در حوزه نانوتکنولوژی بعد از آمریکا و چین ایران به اصطلاح برنامه خودش رو منتشر کرد. شاید کمتر از 10 نفر از اساتید دانشگاه میدونستن که نانو تکنولوژی یعنی چی. و میخوام بگم که یعنی ما از کف شروع کردیم و با تمرکز بر توسعه منابع انسانی و با بنیه علمی خوبی که ایجاد کردیم و حرکت در مرز دانش، طبیعتاً توسعه فناوری ها به دنبالش اتفاق افتاد و این فناوری تبدیل به محصول شد، رسوخ پیدا کرد در صنایع ما و خوشبختانه وارد عرصه تجاری سازی.
وحید حال عجیبی داشت. اگه برگزیده نمی‌شد چی؟ هر محصولی که برنده شده بود تولید کنندش رو صدا میکردن، میرفت روی صحنه و محصولش رو معرفی میکرد و جایزش رو میگرفت. برگزیده اول نوعی چاپگر زیستی تولید کرده بود با 12 نوع جوهر زیستی برای ترمیم و پیوند انواع بافت‌های پیچیده انسانی.
اصلا 4 دستگاه ها رو داریم که خیلی قابلیت بیشتر در اختیار کاربر قرار میده. میتونه سلول های مختلف رو برای بافت های مختلف پرینت کنه.
جوهرهایی رو سنتز کردیم که برای بافت های سخت و بافت های نرم هستن. بافت های سخت مثل بافت های استخوانی و غضروفی و بافت های نرم مثل پوست و قرنیه ما جوهرهایی رو داریم که ارائه بدیم.
پلاک های استخوانی که برای پوشش اثر جراحی در ناحیه جمجمه استفاده میشه و همچنین انواع داربست ها که میتونن برای پوشش هندسه های پیچیده نقص استخوانی استفاده بشن و از همه مهمتر مش های قابل جذب که یک محصول جدیدی است که توسط شرکت ما معرفی شدن.
هدف از اون ساخت ایمپلنت قرنیه با کمک تکنیک پرینت زیستی سه‌بعدی هست. در گام نخست با توجه به شاخصه های بافت هدف جوهر زیستیمون طراحی و سنتز شد و در حال حاضر هم با کمک تیمی از پزشکان بیمارستان رسول اکرم وارد فاز مطالعات درون‌تنی حیوانی شد.
بعدم سایر فناوری های برگزیده
املاح و مولکول هایی که به دلیل سایز بزرگی که دارن جذبشون از بدن کم هستش و مصرف کننده مشکل جذب داره و معمولا اون مقداری که باید به بدنش نمیرسه از طریق فناوری نانو به قدر ریز کردیم که بتونه جذب بیشتری داشته باشه.
ما در حوزه رنگ و پوشش نانو فناوری فعالیت میکنیم و هدف ما اینه که ویژگی های جدید و قابلیت های جدید به رنگ و پوشش اضافه کنیم، اون هم با کمک نانو فناوری. حالا رنگ ما چه مزایایی داره؟ علاوه بر اون پوشش دهیه که زیبایی ایجاد میکنه، با کمک نانو ذرات خواص فیزیکی شیمیایی هم ارتقا دادیم. چسبندگی بهتر، مقاومت بهتر، مقاومت در برابر مواد شیمیایی و فیزیکیش، تنش های فیزیکی، مقاومت در برابر نور خورشید، به علاوه آنتی باکتریالی، ضد خوردگی، ضد برق، ضد رادار.
پوشش های آسان تمیز شونده و فوق آب گریز هستش که با اسپری کردن بر روی حالا هوسینگ یا بدنه اون تجهیزات الکترونیکی این قابلیت ضد آب بودن رو به ما میده.
ما در حوزه نانوتکنولوژی داروهای ضد سرطانی رو داریم که قبل از اینکه ما مسلط بشیم و بتونیم تولید بکنیم در کشور، هر ویالش واردات میشد به کشور با حدود $700 و امروز مریض هایی که در این حوزه نیاز به این دارو دارن دارن به صورت رایگان از این دارو استفاده می کنن و نهایتا اونهایی هم که تحت پوشش بیمه نیستن $70,000 برای همون ویال دارویی که داروی ضد سرطان نانوتکنولوژی هست دارن پرداخت می کنن.
بین داروهای ضد سرطان ما داروی سانیتری مالات رو انتخاب کردیم که برای سرطان کلیه و کبد مورد توجه قرار گرفته و داروی جدیدی هست، اما در کنارش یه سری معایب داره، اثرات جانبی داره، حلالیت پایینی در آب داره که ما اینو انتخاب کردیم که با استفاده از روش نانو این معایبش رو برطرف کنه.
با اینکه خود وحید از جمله نخبه های نانو فناوری بود، اما از تنوع کار دانشمندای ایرانی حیرت زده شده بود، مخصوصا وقتی دید یکی از برگزیده ها محصول تخریب و تجزیه انواع پلاستیک ها رو تولید کرده.
محصولاتی که الان زیست تخریب پذیر هستن نواقصی دارن. به عنوان مثال محصولی هستن که فقط تحت نور تخریب میشن، اگر اون محصول بره زیر خاک تخریب نمیشن، یا بالعکس. محصولی که ما تونستیم تولید کنیم در واقع این قابلیت رو به مواد پلاستیکی میده که در شرایط مختلفی، چه در رطوبت باشن، چه زیر خاک باشن، چه در معرض نور قرار بگیرن، تخریب بشن و تخریب واقعی.
زمانی که چاهای نفت رو دارن حفاری میکنن به این سری سازندهای زمینشناسی میرسیم که از جنس رس هستن، مثل خاک رس که حالا ما معمول هم مشاهده میکنیم، مثل گل کوزه‌گری که وقتی آب بهش میخوره اینا متورم میشن و ریزش پیدا میکنه و باعث میشه که دیواره چاه بریزه. این محصولی که ما داریم به هنگام حفاری این سازندها توی صیاد حفاری استفاده میشه و مانع از در واقع تورم لایه‌های شیلی و ریزش اونها به داخل چاه میشه.
از نانو فناوری هایی مثل گرمکن های الکترونیکی قابل نصب روی لباس ها، لوله و اتصالات نانویی ضد ضربه و تصفیه پساب کارواش ها برای استفاده دوباره و صرفه‌جویی تو مصرف آب. یکی دیگه از کاربردی ترین محصولات تولید کاتالیست نانویی ضد آلایندگی خودرو.
قطعه ایست که در انتهای مسیر موتور قرار میگیره، گازهای آلاینده که شامل CO هیدروکربن نسوخته و نیتروزوکساید هست رو تبدیل میکنه به نیتروژن CO2 و محصولات احتراق آب.
تلاشمون بر این بوده محصولی رو تولید کنیم که بتونیم صادرات کنیم، از خروج ارز جلوگیری کنیم و چه بسا بتونیم واردات ارز رو داشته باشیم. محصول با کیفیت و اشتغال زایی باعث میشه که مملکتمون رو به خودکفایی و پیشرفت داشته باشه.
همکنون در کمال امتنان و افتخار دعوت می نماید.
مجری مراسم اسم وحیدو که خوند سر جاش میخکوب شد. باورش نمیشد که محصولش برگزیده شده. اول فکر کرد اشتباه شنیده، اما وقتی دوباره اسمش تکرار شد انگار توی پاهاش موتور جت روشن شده. به سرعت خودشو بالای صحنه رسوند. دستاش انقدر میلرزید که با زحمت تونست لوح تختی رو از هیئت داوران و همینطور دکتر محمدی بگیره. خواست دست دکتر محمدی رو ببوسه، اما استاد اجازه نداد و هدایتش کرد سمت جایگاه که محصولش رو معرفی کنه.
محصول حالا شرکت ما محصولی در زمینه درمان زخمای مزمن، یک پانسمان نوین هست واسه درمان زخمایی که باز هستن، زخم بستر، زخمای سوختگی، دیابتی و انواع زخمای دیگه که همین حالت زخم باز و مزمن رو داره. با توجه به اینکه خلأش رو احساس میکنیم داخل کشور که واقعا توی زمینه درمان زخم جا واسه کارهای بسیار بیشتری هست و بیماران ما باید محصولات نوینی رو استفاده بکنن، ورود پیدا کردیم به این حوزه پزشکی و درمان زخم. فناوری ما چندین سال هست که توی خارج کشور روی سرمایه گذاری شده. تو ایران ما شدیم اولین تیمی که بتونه اون رو از یک قالب آزمایشگاهی و پروژه اینها برسونه به قالب یک محصول تجاری.
وحید حرفاش که تموم شد خواست از روی صحنه بیاد پایین که دکتر محمدی اومد تو جایگاه و رو به جمعیت گفت این دانشمند نخبه ما به رسم تقدیر میخواست دست منو ببوسه، اما میدونم که باید دست بوس شخص دیگه ای باشه. من تقریبا در جریان زندگی وحید هستم و میخوام بگم غیر از تلاشهای حیرت انگیز خودش برای رسیدن به این جایگاه، کسی که باید اینجا ازش تقدیر بشه پدر وحیده که حالا من ازشون دعوت میکنم بیان روی صحنه. وحید تازه فهمید که دکتر محمدی بدون اطلاعش پدرش رو دعوت کرده به مراسم. وحید مات و مبهوت به پدرش خیره شده بود که داشت روی صحنه میومد. انگار تازه اون لحظه متوجه شد که شونه های پدرش چقدر خم شده و صورتش پرچین و چروک و موهاش سفید. پدر در حالی که چشماش از شادی می درخشید و دست وحید تو دستش بود، مثل یه سخنران حرفه‌ای رفت تو جایگاه و خطاب به مدعوین گفت: امروز فقط از موفقیت پسرم خوشحال نیستم. دلیل دلگرمی من و همسن و سالای من اینه که با خیال راحت کشورمونو دست شما دانشمندای نخبه میسپاریم، چون مطمئنیم که شما میتونید با دانش و توانایی های تحسین برانگیز خودتون جایگاه ایرانمون رو بالا و بالاتر نه.
فقط در بحث توسعه علمی نموندیم و اون علم رو تبدیل به فناوری، به بحثش تبدیل به محصول و تجاری سازی کردیم. خوشبختانه الان نانوتکنولوژی تونستیم در بیش از 15 حوزه صنعتی رسوخ بدیم و به کار بگیریم، در حوزه سلامت، داروها، ساختمان، در حوزه هواپیماسازی، کشتی و همینطور خودرو، در نفت و پتروشیمی، در آب و محیط زیست، در کشاورزی، در نساجی و حتی به لوازم خانگی. طیف گسترده‌ای از صنایعمون خوشبختانه الان از این تکنولوژی دارن بهره میگیرن و کیفیت محصولاتشون ارتقا دادن. سالانه رشد 100% در بازار رو داریم تجربه میکنیم، رشد 100% و خوشبختانه الان محصولاتی که توسط این شرکت ها به اصطلاح داره تولید میشه در عرصه جهانی هم خیلی خوب ورود پیدا کردن. خیلی از کشورهای پیشرفته خریدارش هستن، کره جنوبی، چین، استرالیا، مالزی، روسیه و کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی مثل آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا.
ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران نبینم از ویران، ایران کلام آخر، ایران تمام باور، ایران نبینم از پر پر.
اول ایمنی. حادثه برق گرفتگی کولر. دوشنبه 23 مرداد 1402، دفتر مرکزی شرکت پیمانکاری تأمین قطعات اولیه خودرو. حدود ساعت 10:20 بود که یکی از کولرهای آبی ساختمان از کار افتاد. کارمندان واحد پشتیبانی گرما بهشون غلبه کرد. آقای عسکری، کارپرداز شرکت، آقای علیزاده آبدارچی ساختمون رو صدا میکنه.
اون روز هوا خیلی گرم بود. منم تازه بازار اومده بودم. اومدم تو اتاق دیدم کولر قطعه. با علیزاده گفتم علیزاده میری بالای نگاه کنی کولر رو؟ به خدا اصلا نمیخواستم بره تعمیر بکنه کولر رو. کسی هم به ما نگفته بود که بعد اول به تأسیسات خبر بدیم. کاش اول به آقا رسولی خبر داده بودیم.
و لحظاتی بعد میره بالا تا ببینه چی شده که کولر کار نمی کنه. ساعت 10:45 بود که گرمای اتاق باعث شد تا دوباره آقای عسکری علیزاده رو صدا کرد. جوابی نشنید. اومد داخل راهرو و دوباره صداش کرد، اما باز صدایی نشنید. عسکری داخل اتاق رفت و با موبایل علیزاده تماس گرفت، اما متوجه شد صدای گوشی از آبدارخونه میاد. اینجا بود که دلهره و نگرانی اومد سراغش و به همراه همکارش آقای صمدی رفتن سمت پشت بام. عسکری و صمدی صحنه وحشتناکی را مشاهده کردند. اونها دیدن که علیزاده کنار کولر افتاده روی زمین و دستش به پایه کولر هست. عسکری دوید سمتش که یه لحظه صمدی داد زد: بهش دست نزن، شاید برق گرفتتش، ممکنه تو رو هم برق بگیره. خودشون رو گم کرده بودن. زنگ زدن به آقا رسول که مسئول تأسیسات بود. عسکری با صدای لرزان فریاد می زد: آقا رسول، فقط سری برق و قطع کن و بیا پشت بوم، علیزاده به کولر چسبیده، انگار برق گرفتتش.
آقا اون روز آقای عسکری به ما زنگ زد، قبل ساعت 11 بود، فکر می‌کنم حدود 10:45 بود. خیلی هم هول بود، استرس داشت، بنده خدا داد می زد، می گفت خودتو فقط سری برسون به ساختمون اداری، علیزاده روی پشتمون برق گرفته. منم رفتم ساختمون اداری، اولین کاری که کردم رفتم برقمون قسمت رو از تابلو برق قطع کردم. رفتم روی پشتمون دیدم بنده خدا علیزاده روی زمین افتاده، دستشم به کولر چسبیده.
در این بین صمدی دوان دوان در حالی که یک تکه چوب دستش بود اومد سمت علیزاده و با یه ضربه دستش رو از کولر جدا کرد. آقا رسولم اول رفت برق ساختمون رو قطع کرد و بعد اومد پشت بام. هر چقدر علیزاده رو صدای زدین جواب نمیداد. انگار به یه خواب عمیق رفته بود. و الان حدود 2 ماه میشه که دیگه علیزاده بین ما نیست. 2 ماه ماهان و مریم، بچه های علیزاده رو میگم، صدای باباشون رو نشنیدن.
به نام خدا. عرض سلام و ادب دارم حضور شنونده های محترم رادیو اقتصاد. امیر ثابت محمدی هستم، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، و امروز در اولین برنامه اول ایمنی در خدمت شما هستم. همسال در سطح دنیا شاهد حوادثی هستیم که متاسفانه حدود 3 میلیون نفر در اون جون خودشون رو از دست میدن و لازم هست بدونیم در خیلی از این حوادث امکان پیشگیری وجود داره، اما یک بی احتیاطی و جدی نگرفتن ایمنی میتونه عواقب و پیامدهای جبران ناپذیر رو به دنبال داشته باشه. بی احتیاطی که نمونهش رو الان با هم شنیدیم. اما چرا این حادثه اتفاق افتاد؟ به نظرتون علت این حادثه چی بود؟ بریم به علتهای این حادثه بپردازیم. شرایطی که دست به دست هم داد تا دیگه اون آبدارچی دلسوز در بین ما نباشه. ما باید بدونیم که هر فردی در حوزه شهر وظایف خودش باید فعالیت کنه و ورود به محیط داره پتانسیل خطر توسط افراد غیر مرتبط و البته ناآگاه ممنوع هستش. در جریان این حادثه اگر کولر از کار افتاد باید واحد مربوطه این موضوع رو رسیدگی و بررسی میکرد. ای کاش همون ابتدا موضوع از طریق آقا رسول مسئول تأسیسات رو میگم پیگیری میشد. اگر آقا رسول وارد عمل میشد احتمالاً اولین کاری که انجام میداد این بود که برق کولر رو قطع میکرد، بعد میرفت سراغ کولر. احتمالاً اول با فازمه تست میکرد ببینه بدنه کولر بردار هست یا نه. حالا با علم بر این که میدونیم حوادث معمولاً به دو علت رفتارهای ناایمن و شرایط ناایمن رخ میده، بپردازیم به خطاهایی که در نتیجه رفتارهای ناایمن سر زد. یکی از این خطاهای فردی انجام فعالیتی بود که در حیطه شرع وظایف نبود. یعنی کارپرداز درخواست اشتباهی از آبدارچی داشت و آبدارچی هم البته خطا کرد و رفتاری ازش سر زد که در حیطه شرع وظایفش نبود. مورد دوم اینه که زمانی که کارای کولر متوقف شد کلید کولر توسط افراد خاموش نشد. البته سوابقی هم که نشون بده بازدید و حالا سرویس دوره‌ای از سیستم برق‌رسانی کولر توسط وارد تأسیسات انجام شده هم کسی مشاهده نکرد. حالا با هم مرور کنیم که کارفرما چه مواردی رو از قبل میتونست رعایت کنه. مورد اول استفاده از کلید محافظه‌جان در ساختار تابلو برق بود که اگر این کلید نصب میشد زمانی که فرد در مسیر جریان برق قرار میگرفت کلید عمل میکرد و جریان برق بلافاصله قطع میشد. مورد دوم اینه که عدم استفاده از سیستم ارت یا اتصال به زمین که اگر اتصال بدن رخ میداد یا حالا نشتی جریان رو در سیستم داشتیم از طریق سیم ارت به سمت زمین تخلیه میشد و کمترین مقدار جریان برق از بدن عبور میکرد و در نتیجه احتمال مرگ هم خیلی ضعیف‌تر میشد. مورد سوم که خیلی مهم هست اینه که دستورالعملی برای قفل بودن درب پشت بون وجود نداشت. اگر درب پشت بون قفل بود حتما افراد ذی‌صلاح بر اساس شرع وظایفشون به پشت بون ورود میکردن و هر نفری به راحتی امکان ورودش به پشت بون مهیا نمیشد و این حادثه اتفاق نمیافتاد. حالا بپردازیم به نکات پیشگیرانه در خصوص ایمنی کولرهای آبی. اولین نکته اینه که در ساختمون حتما سیستم اتصال به زمین رو اجرا کنیم و حداقل سالی یک مرتبه مقاومت چاه رو ارزیابی کنیم. نکته بعدی اینه که از کلیدهای حفاظتی در تابلو برق حتما استفاده کنیم. حالا چه به لحاظ خسارت‌های مالی و چه به لحاظ خسارت‌های جانی بسیار کمک کننده هستش. نکته بعدی اینه که زمانی که قصد بررسی کولر رو داریم ابتدا حتما به وسیله فازمت مطمئن بشیم که بدنه کولر برقدار نباشه، دینام برقدار نباشه. نکته دیگه اینه که شیلنگ‌های آبرسان در سقف کولر رو بررسی کنیم که دارای پوسیدگی و نشتی نباشن، چون ممکنه که روی دینام کولر آب بریزه و این باعث سوختن سیم پیچ و نهایتاً اتصال بدنه شه. یه نکته مهمه که هر زمان که قصد روغنکاری دینام و پمپ کولر رو داریم حتما برق واحد رو قطع کنیم و بعد اقدام به روغنکاری کنیم، یا یعنی که شناور رو حتما چک بکنیم که درست کار میکنه، چون در غیر این صورت آب از کولر نشت میکنه و اگر این موضوع رو همراه باشه با اتصال بدنه، آب اطراف کولر بردار میشه و باعث برق گرفتگی فرد میشه. یه چند وقت پیش یه دختر بچه 2 ساله فوت کرد. میدونید علت حادثه چی بود؟ پدر این دختر بچه میره کولر رو سرویس کنه، ابتدا برق رو قطع میکنه و اقدام به سرویس کولر میکنه و اطراف کولر هم آب در حال جریان بود و داخل کولر آب سرریز شده بود. بعد این فرد میره برق رو وصل کنه که آژیر خونه به صدا در میاد و این دختر بچه از خواب بیدار میشه، میاد داخل حیاط. زمانی که از کنار کولر حرکت میکنه با اون آب جاری مواجهه برقرار میکنه و به روی زمین میفته و به علت برق گرفتگی فوت کرد. پس رعایت این موضوع بسیار مهم هست و باید بهش توجه ویژه‌ای داشته باشیم. اما نکته دیگه که وجود داره اینه که هیچ وقت با شیلنگ روی پوشال‌ها آب نریزیم، چون ممکنه که آب روی دینام یا ترمینال ریخته شه و آسیب ایجاد کنه. یا یعنی که هیچ وقت تعمیر رو در شب و یا تاریکی انجام ندیم و حتما توجه داشته باشیم که تعمیر کولر در ساعات روز و روشنایی مناسب انجام شه. و بالاخره آخرین نکته اینه که اگر برای مدت نسبتا طولانی قصد سفر داریم حتما جریان آب و برق کولر رو قطع کنیم.
من خودم هر موقع میخوام برم برای سرویس کولر به کار برقی میخوام برم جایی انجام بدم برای تأسیسات، اولین کاری که میکنم میرم برق اون قسمت رو از تابلو برق قطع میکنم.
در پایان ممنونم که با ما همراه بودید و آرزو میکنم که همواره شاد، سالم و سلامت باشید. شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی. تا برنامه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یارا نگهدارت.
خب
عزیزان شنونده، هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. همچنان همراهی بفرمایید بخش اول برنامه ها رو از رادیو اقتصاد. دعوت میکنم با برنامه مرورگر از این لحظه همراه باشید.
کاوشی هوشمند در دنیای